4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سوریه میگوید حمله آمریکا به آن کشور کل منطقه را به آتش میکشد. پادشاه عمان وارد تهران شد و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شد. دولت سوریه هشدار داد که حمله آمریکا به آن کشور آتشی را در کل منطقه شعله‌ور خواهد کرد. عمران الزوبی وزیر اطلاع رسانی سوریه روز شنبه در گفتگو با شبکه لبنانی المیادین حمله احتمالی آمریکا به کشورش را نامحتمل دانست و گفت چون این کاری میتواند بر خشونت‌ها در منطقه بیفزاید. وزیر اطلاع رسانی سوریه همچنین گفت که شواهدی در دست است که نشان میدهد مسئول حمله شیمیایی روز چهارشنبه سوریه شورشیان مسلح بودند. کاخ سفید آمریکا اعلام کرد باراک اوباما در نشستی با مشاوران امنیتیش به بررسی گزینه‌های پیشروی آمریکا در مورد بحران سوریه پرداخته است. کاخ سفید به جزئیات نشست روز شنبه و همچنین گزینه‌هایی که در آن مطرح شده اشاره‌ای نکرده است. آقای اوباما همچنین روز شنبه در تماسی تلفنی با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا درباره پاسخ‌های احتمالی و رویدادهای اخیر سوریه گفتگو کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه را محکوم کرد. آقای روحانی بدون اشاره به مسئولان این حمله درباره شرایط منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته است که شرایط حاکم بر سوریه و کشته و زخمی شدن بسیاری از مردم بیگناه به ویژه با عوامل شیمیایی تأسف‌بار است. حسن روحانی افزوده که جمهوری اسلامی ایران خود قربانی سلاح‌های شیمیایی بوده و از جامعه جهانی می‌خواهد که همه توان خود را برای جلوگیری از کاربرد این سلاح‌ها به کار گیرد. در همین حال عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است اسنادی دارند که نشان می‌دهد مخالفان بشار اسد با سلاح شیمیایی به حومه دمشق حمله کردند. سازمان پزشکان بدون مرز نیز می‌گوید از هزاران مجروح شیمیایی که به بیمارستان‌های مرتبط با این سازمان در سوریه مراجعه کردند 355 نفر جان باختند. پزشکان بدون مرز گفته است اگر 3600 مجروحی که به 3 بیمارستان این سازمان در حومه دمشق آورده شدند نشانه‌هایی از مسمومیت با یک عامل شیمیایی داشتند. همزمان آنگلا کین نماینده ارشد سازمان ملل متحد در امور خلع سلاح روز شنبه وارد دمشق شد. قرار است خانم کین دولت سوریه را متقاعد کند تا اجازه بازدید بازرسان سازمان ملل متحد از مناطق احتمالی حمله شیمیایی را بدهد. سلطان قابوس پادشاه عمان در رأس هیئتی بلندپایه ظهر یکشنبه وارد تهران شد و در فرودگاه مورد استقبال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. سپس مراسم استقبال رسمی از او با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کاخ سعدآباد برگزار شد. در این ارتباط گزارش حسین قویمی رو بشنوید.
روزنامه جمهوری اسلامی پیشتر دلیل دیگری نیز برای سفر سلطان قابوس به تهران عنوان کرده بود. این روزنامه نوشته بود بر پایه اخبار غیررسمی پادشاه عمان به منظور میانجیگری میان ایران و آمریکا به تهران سفر می کند. سلطان عمان بنابر آنچه اعلام شده به دلیل برنامه‌های عید فطر در آن کشور نتوانسته بود در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت کند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر سلطان قابوس به ایران گفته است که پس از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری سلطان عمان پیام داده بود که علاقمند است اولین میهمان خارجی ایشان باشد. این سومین سفر سلطان قابوس به ایران است و قرار است طی آن با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کند. آخرین سفر سلطان عمان در سال 88 و زمانی انجام شد که ایران صحنه اعتراضات به انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری بود. روابط ایران و عمان تقریبا همیشه گرم و بدون فراز و نشیب زیاد بوده است. این کشور در مقاطع مختلفی واسط یا میانجی حل برخی بحران‌هایی بوده که میان ایران و آمریکا پس از انقلاب بهمن 57 رخ داده است. از آن جمله میتوان به گزارش‌ها در مورد میانجیگری عمان برای آزادسازی سارا شورت، شین باور و جاشو فتال، شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران در سال 1390 اشاره کرد. عمان در این حال میانجی در آزادی مجتبی عطاردی، استاد دانشگاه شریف که در آمریکا بازداشت بود نیز به شمار می‌رود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران زمانی که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران رهبری هیئت مذاکره کننده اتمی را با کشورهای غربی بر عهده داشت، نیز به عمان سفر کرده و با مقامهای آن کشور دیدار کرده بود.
حسین قویمی گزارش می‌داد. ادامه خبرها، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز یکشنبه گزارش داد که مجمع عمومی بانک مرکزی روز چهارشنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ولی الله سیف را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب کرده است. اکنون مراحل اداری این انتصاب باید طی شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، ولی الله سیف متولد سال 1331 و دارای مدرک دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است. در سوابق کاری آقای سیف از جمله معاونت بازرگانی و بین‌المللی بنیاد مستضعفان و جانبازان، ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل بانک‌های صادرات، سپه، بانک ملی، فیوچر بانک در بحرین و بانک کارآفرین دیده می‌شود. بر اساس این گزارش در 23 همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی آقای سیف به عنوان چهره ماندگار صنعت بانکداری ایران معرفی شد. رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین و همچنین حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر قرار است روز یک شنبه در دو دادگاه جداگانه حاضر شوند. بنابر گزارش‌ها در دادگاه رهبران اخوان المسلمین، محمد بدی رهبر این گروه به اتفاق دو تن از معاونانش به اتهام تحریک به خشونت در جریان تظاهراتی که حدود دو ماه پیش در قاهره برگزار شد حاضر می‌شوند. همزمان دادگاه تجدید نظر حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر قرار است امروز برگزار شود. آقای مبارک در ارتباط با اتهام سهل‌انگاری منجر به مرگ تظاهرکنندگان مقصر شناخته و به حبس ابد محکوم شده است، اما تقاضای تجدید نظر کرده است. هزاران تن از مخالفان دولت در تونس شامگاه شنبه با تجمع در برابر مجلس خواستار استعفای دولت اسلامگرای این کشور شدند. پلیس تعداد تظاهرکنندگان را حدود 10,000 نفر ارزیابی کرده است. رهبران مخالفان گفتند تظاهرات روز شنبه آغاز تظاهرات یک هفته‌ای علیه حزب حاکم نهضت است. بحران سیاسی در تونس از ماه ژوئیه و در پی ترور دومین رهبر سکولاریست بالا گرفت و مخالفان دولت حزب اسلامگرای نهضت را به دست داشتن در این ترورها متهم می‌کنند. و در 50 سالروز سخنرانی مشهور مارتین لوتر کینگ با عنوان من رویایی دارم، 10,000 تن روز شنبه در محل برگزاری این سخنرانی در واشنگتن گرد آمدند. گزارشی رو بشنوید از الهه روانشاد. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
در آستانه 50 سال سخنرانی مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی سیاه پوستان، 10,000 نفر در واشنگتن گرد هم آمدند. مارتین لوتر کینگ می گفت رویایی دارد، رویایی که به گفته او در رویای مشترک آمریکایی ها ریشه دارد. او در سخنرانی 50 پیش خود از رویا و آرزویش برای آمریکایی گفت که رنگ پوست و مذهب در آن نقشی نداشته باشد. او گفت رویای او این است که 4 فرزندش در سرزمینی بزرگ شوند که نه به دلیل رنگ پوستشان، بلکه به خاطر شخصیت و توانایی هایشان مورد قضاوت قرار گیرند. 10,000 نفر روز شنبه در برابر بنای یادبود ابراهام لینکلن، مردی که منجی بردگان آمریکا لقب گرفته، گرد آمدند تا یاد این رهبر جنبش حقوق مدنی در آمریکا را گرامی بدارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آل شارپتون، یکی از رهبران حقوق مدنی، در برابر انبوه جمعیت بیشتر سیاه‌پوست آمریکا در یک سخنرانی گفت: ما به آمریکای نوین اعتقاد داریم و حال زمان آن رسیده که برای این آمریکای نو راهپیمایی کنیم. همه سخنرانان ضمن تجلیل از مارتین لوتر کینگ و دیگر رهبران جنبش‌های حقوق مدنی در آمریکا، دستاوردهای 5 دهه گذشته در احقاق حقوق مدنی به ویژه سیاه‌پوستان آمریکا را ستودند و انتخاب باراک اوباما را به عنوان نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست این کشور از جمله نتایج این تلاش‌ها برشمردند. اما 50 سالگرد سخنرانی من رویایی دارم با طرح 3 موضوع اصلی که آمریکا با آن دست به گریبان است همراه بود: اشتغال، حق رأی و خشونت‌های مسلحانه. آنها با طرح این مسائل خواستار محقق شدن رویای مارتین لوتر کینگ شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بخشی از این گرد همایی چند ده هزار نفره، مارتین لوترکینگ سوم، پسر بزرگ مارتین لوترکینگ فقید، خطاب به جمعیت گفت: آنقدر به راه پیمایی ادامه خواهیم داد تا به سرزمین آزادی برسیم. او گفت: می‌دانم که پدرم از آن بالا لبخند به لب ما را نظاره می‌کند و می‌داند که حضور امروز شما تضمینی است بر به واقعیت پیوستن رویای او. مارتین لوترکینگ در سال 1964 میلادی، 49 سال پیش، برنده جایزه صلح نوبل شد و در 15 فروردین 1347 در سن 39 سالگی ترور شد. باراک اوباما، نخستین رئیس جمهوری آفریقایی تبار آمریکا، روز چهارشنبه در 50 سالگرد سخنرانی مارتین لوترکینگ در مراسمی یاد و دستاورد تلاش‌هایش را گرامی خواهد داشت.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. اما در ادامه شما شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات خواهید بود. اگر در خصوص این برنامه یا سایر برنامه‌هایی که به صورت زنجیره‌ای از رادیو فردا پخش میشه نظری دارید، میتونید با info@radiofarda در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پاییز سال 83 در میانه درگیری‌هایی که در روستای اوچ‌تپه میاندوآب میان پیروان شاخه آتش‌بیگی مسلک اهل حق و نیروی انتظامی روی داد، حضور داشت. یونس آقایان علی بیگلو که خود از پیروان مسلک اهل حق است، در آن درگیری‌ها همراه با جمع دیگری از پیروان این مسلک بازداشت شدند. آقای آقایان پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان میاندوآب بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. پرونده اتهامات این پیرو آیین اهل حق با اتهام محاربه به دادگاه انقلاب رفت و او در جریان رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه به اعدام محکوم شد. او و دیگر هم پرونده‌ای‌هایش به انتشار اعلامیه‌های توهین‌آمیز، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، انتشار عقاید ارتدادآور و کفرآمیز، تمرد در برابر نیروی انتظامی و نگاهداری اسلحه و محاربه متهم شده بودند. یکی از همپرونده‌ای‌های یونس آقایان به نام عبادالله قاسمزاده که به اعدام محکوم شده بود، در بهمن ماه سال 87، 4 سال پس از بازداشت آنها اعدام شد. حکم اعدام آقای آقایان در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد، اما او همچنان در زندان مرکزی ارومیه در انتظار ابلاغ کتبی و رسمی حکم خود نگاهداری می‌شد. برخی از سایت‌های خبری در همان سال‌ها پس از انتشار خبر جداسازی این پیرو مسلک اهل حق از دیگر زندانیان و بیخبری از وضعیت او، از اجرای حکم اعدام این زندانی عقیدتی خبر دادند. در دی ماه سال 90 سایت‌های خبری با انتشار گزارش‌هایی از شکسته شدن حکم اعدام آقای آقایان و تقلیل آن به حبس ابد خبر دادند که او همچنان ابلاغ کتبی تقلیل حکم خود را انتظار می‌کشد. یونس آقایان بنا به گفته همسرش در اسفند ماه سال 90 در اعتراض به وضعیت خود در زندان مرکزی ارومیه و بی‌توجهی مسئولان زندان به خواسته‌هایش برای بار دوم اعتصاب قضا کرد. یونس آقایان در بیش از 8 سالی که زندانی بوده، گاه در زندان شهرستان مهاباد، گاه در زندان مرکزی ارومیه نگاهداری می‌شده و حتی چند ماهی از دوره زندان خود را در زندان‌هایی در کرج به سر برده است. او در زمستان سال 91، یعنی دست کم 8 سال پس از بازداشتش، پس از وقایع روستای اوچ‌تپه میاندوآب که منجر به درگیری پیروان مسلک آتش‌بیگی اهل حق با نیروی انتظامی شد، همچنان درگیر محاکمه و دادگاه بوده است. یونس آقایان در بهمن ماه سال 91 در شعبه 109 دادگاه انقلاب ارومیه باید پاسخگوی اتهامات وارده به خود می‌شد که در نهایت با نظر مخالف مسئولان زندان نتوانست در این دادگاه حاضر شود. بیش از 8 سال زندانی کشیدن زیر حکم اعدام و در شرایط نگاهداری زندان، بیماری‌های جسمی و روحی بسیاری را برای یونس آقایان به همراه داشته است.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.